عرض کردم مدرن تندیس.
فراتر از خبر،
یه مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم که نادر از نمشه قاچاق سوخت هستیم. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم هستیم.
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با برنامه روی خط اقتصاد با شما همراه هستیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن برنامه ما هم 2265-2525 هست. شما هر روز میتونید برنامه های رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. اما دوستان، تهران پایتخت کشورمون در پنجمین سال متوالی خشکسالی به سر میبره، شرایطی که مدیران صنعت آب اون رو به مراتب خودشون دشوارتر از سالهای قبل توصیف کردن. سخنگوی صنعت آب گفتن کاهش 44% بارش ها نسبت به میانگین دراز مدت قبل که داده شده تاکید کرده ذخایر سدهای تهران به شدت کاهش یافته. اجازه بدید در این زمینه گفتگو بکنم با جناب آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. آقای بزرگزاده، عرض سلام خدمت شما.
سلام جناب کشکی و عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. ما در خبرها شنیدیم از دوم مرداد، خب قطعی آب استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران اجرا میشه، از طرفی هم فقط 9% مصرف آب در بخش خانگی هست. بفرمایید مهمترین عوامل کاهش منابع آبی تهران در سالهای اخیر چی هست و چقدر خشکسالی در این بحران نقش داره؟
حتما کم بارشی اصلی ترین عامل هست. به هر حال آمارها هم نشان میدهد که بارش کمتری اومده وارد سطح‌های کشور شده. الان درصد پرشدگی سطح‌های کشور 46%، ولی برای تهران 21%، و نیمی از احجام موجود هم حجم مرده و رسوب هستن. حالا طبیعت و ماهیت ساخت این سطح هم این گونه است که در پایین رسوب جمع میشه.
بله.
و آب کم هست. البته مسائل دیگری هم دخالت داره. فرض بفرمایید خب اصلا نباید در ناحیه‌ای مثل تهران که حالا بارشش داره برای 200 خورده میل متر، شما کلان شهرهایی داشته باشید که این آبش رو باید از کجا تامین بکنید. شما رودخانه‌های مهمتون در روی خود تهران در مقیاس‌های جهانی جوی حساب میشن، مثل کن، مثل دربند یا هر چیز دیگری.
بله.
خونه‌های اطرافی هم که شما، یعنی شما منظورم من هست.
بله، کلا می‌بینیم.
بله، مثل طالقان یا مثل کرج که یا لار از اونجا میاریم، اونا هم رودخونه‌های مهمی در مقیاس‌های جهانی نیستن. هرچند ما به لطف مدد همین رودخونه هاست که داریم آب استفاده میکنیم، از آبشون استفاده میکنیم، ولی به هر حال در مقیاس های جهانی رودخونه های کوچکی به محسوب میشوند. باز ولی خب حالا صحبت بر سر اینه که چرا باید 20 و چند میلیون جمعیت بحث رو در این ناحیه جمع بکنه. شما منظورم در تهران در کرج و اطراف هست که همه داریم از منابع آب مشترک در واقع استفاده میکنیم. بنابراین سیاست و راهبرد غلط توسعه‌ای در گذشته که هرچی امکانات بود، منظورم در چند ده سال گذشته هستم، هرچی امکانات بود، هرچی فرصت برای رشد بود، هر کسی دنبال فرصت‌های خوب برای زندگی خودش میگشت، بایستی میومد سراغ تهران و یا کلان شهرهای دیگر مثل اصفهان، تبریز، مشهد، ایران و راهی و یه فرصت ها به طور مناسب در کشور توزیع نشده بود و باعث شکل‌گیری کلان شهرها شد، اونم در منطقه خشک و نیمه خشک، اون هم شما عرض کنم در جایی که منابع آب کافی نداره. این همه استقرار، این همه جمعیت در این ناحیه خب فشار میاره به منابع محیط زیستی محدود اون به ویژه آب و نمیتونه تامین بشه. دو دلیل وجود داره، یکیش دلیل اصلیش بارشه، دلیل دوم هم که کم اهمیت‌تر از دلیل اولش که اصولا خب تو کشوری مثل ایران که اقلیمش خشک و نیمه خشک شهرها نباید بالای 2-3 میلیون نفر جمعیت داشته باشه، باید توزیعی بشه در کل پیکره کشور تا اینکه یک دفعه بزرگسری به اصطلاح متخصصین آمایش سرزمین رخ بده و این همه جمعیت در یک جا جمع بشن و حالا مثلا بعد هم نتونیم آبشون رو فراهم بکنیم. عامل سومی هم وجود داره با اون این که به هر حال همین جمعیت هم فراتر از استانداردهای جهانی آب مصرف میکنه. مثلا شاید برای شما جالب باشه که ما الان تو تهران یک کرج سرانه آبی که مصرف میکنیم حدود 200 لیتر در حالی که در وین در قلب اروپا 160 لیتر بر روز به ازای هر نفر هست. یعنی این یک مقدار به نظر میاد که حالا یا مردم ما یک مقدار از استانداردهای جهانی هم مصرف میکنن. اینها دلایلی است که من به ذهنم میرسه که برای این شرایطی که الان هستیم در دچار هستیم. البته ماها هم در گذشته کارهایی که بایستی انجام میدادیم، ماها هم منظورم وزارت نیرو نیست، هم وزارت نیرو، هم وزارت جهاد کشاورزی است، در رأس همه سازمان برنامه بودجه هست و دیگران، و بعد از دولت که عبور کنیم مجلس هست. مجلس میتواند با یه قانون خوب، با ایجاد یک فرصت و با یا ایجاد یک تنگنا و یا فرصت مخرب توسعه رو هدایت بکنه به طرف نوعی که از آن ما بهش میگیم توسعه ناپایدار. و این اتفاق در گذشته افتاده و واقعا هم افتاده. ما الان قوانین رو سراغ داریم که با تصویب هر قانون چند ده هزار تا چای غیر مجاز مجاز شدن با قضیه که در قانون وجود داشته. اینا مجموعی از عوامل هستن که متاسفانه شرایط رو به اینجا رسوندن.
آیه بزرگزاده، چند موضوع هست چون به هر حال واقع بینی چیز دیگری است و برنامه‌ریزی ها هم خب مطمئنن از سوی مسئولین باید صورت میگرفته. امروز ما هر چی میخواییم از مردم میخواییم که کم مصرف کنن و درست مصرف کنن، این هم درسته، اما مسئولین اقداماتی انجام ندادن که ما امروز با این مشکل روبرو نشیم. و مثلا همین افت فشار در بعضی از مناطق یا جیره بندی در بعضی از مناطق، اینها واقعا مشکلاتی به وجود آورده. چه تدبیری برای بهبود این وضع اندیشیده شده؟
نقدهایی که از نوعی که جناب عالی الان دارید مطرح میکنید و داریدم به عنوان وجدان عمومی جامعه و رسانه دارید به ما منعکس میکنید، بسیار از اینا رو من شنیدم، همکاران من هم شنیدیم، روش کلاساتی هم گذاشتیم. به نظر میاد بخش زیادی از این نقدها هم وارده. مثلا در مورد به حال اقداماتی که نشده، یکی از این اقدامات میتونست واقعا سالها سمه میدونن جلوگیری از گسترش تهران و گسترش کرج ضروری است. به حال نمیتونه این منابع محیط زیستی در کافی نیست برای پاسخ بده. اون اقدامات واقعا انجام نشده. اقداماتی مثل فرض بفرمایید نصب کنتور برای هر واحد در واقع مسکونی، نه برای یک مجتمع مثلا در مورد آب. اینا برخال نهزاره که آدم مرور میکنه ببینه که هم برخال یک سری نقدهای واردی وجود داره، یا مثلا در مورد میزان مصارف آب کشاورزی که
بیشتری مصرف همون جاستیگه.
کارشناسا سالهای طولانیست که دارم میگوین، این مورد امروز دیروز نیست، این نقدها وارده. البته واقعا عرضم بکنم در اون مورد کارهای انجام شدن، کارهای انجام شدن کم نیست، یعنی این همه پروژه های تامین آبی که برای تهران و کرج و شهرهای گوناگون الان انجام شده، همین الان ما 50 شهرمون در 24 استان داره تنش آبی است که ما با 169 پروژه داریم به طرف در واقع رفع مشکلات این مناطق میریم. حالا شهران بزرگ کوچیک دارن، تهران و کرج هم هستن و شهران کوچیک‌تر هم هستن. یه کارهایی هم شده، واقعا زحماتی کشیده شده، ولی مطلقا خب نتیجه رو نگاه میکنید میبینید که در نتیجه کارهایی نشده. البته من اصلی‌ترین کارهایی که نشده رو فکر میکنم که اون راهبری توسعه پایدار بوده که به حال انجام نشده و بعد بعضی از این کارهای که از مسیر و بردار درست توسعه فاصله داشته، حالا چه قوانین اجازه داده یا تأکید کرده، چه ما در مقام اجرا اون ملاحظات رو درستی اعمال نکرده باشیم، یا ترکیبی از این دو رخ داده، اینها بعضی از این نقدها وارده، بعضی از اینها هم ممکنه که خب حالا به این صورتی که میگم وارد نباشه. کارهای زیادی رو انجام شده، مثلا همین کارهای آبرسانی های تهران رو شما الان در نظر بگیرید، حجم گسته الان 21,000 کیلومتر فقط طول خط انتقال تهرانه. بله. خط انتقال و توزیع 500,000 کیلومتر، نه 500 کیلومتر.
بله.
مال کل کشور هم از انتقال و توزیع و
اینا. فرسودگی لوله ها هم هست آیه.
بله. اینا به هر حال اقدامات وسیع انجام شده، اقدامات زیادی هم باید انجام بشه و
ان شاء الله
یک مقدار کارهای اینجوری تو دست هست.
ان شاء الله.
در مورد کنترل فشار هم خب ما این نقدها رو شنیدیم، داریم روش فکر میکنیم، به نظر من بعضی از این نقدها هم وارد هست، ولی گزینه دیگر تخلیه لوله هست به جای کنترل فشار که اون معایبش بسیار بسیار بیشتر از
بله.
کنترل فشار از سال ما تو فرصفه
انشالله
داریم اطلاع رسانی
میکنیم. انشالله. خیلی متشکرم آقای بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، که این توضیحات رو به سمع دوستان عزیز شنونده رسوندید. از شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
در سالهایی که نفس کشیدن در برخی نقاط کشور به چالشی روزمره تبدیل شده، خبر تدوین برنامه‌های جامع برای مقابله با پدیده گرد و غبار امید تازه‌ای در دلها زنده می‌کنه. بر اساس اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه جامع مهار ریزگردها با مشارکت 15 دستگاه مختلف کشور نهایی شده و در آستانه ارسال به هیئت دولت هست. طرحی که اگه به درستی اجرا بشه میتونه نه تنها به کاهش بحران تنفسی در استانهای درگیر کمک بکنه، بلکه الگویی برای همافزایی نهادی در برابر بحرانهای زیست محیطی باشه.
گرد و غبار، پدیده‌ای که چالش این روزهای محیط زیست شده.
روی برگ گیاهان این گرد و غبار که شکل میگیره، اون نوری رو که باید از خورشید بگیره و در واقع اتفاقی که باید بیفته اینطور نمیشه و ما کاهش عملکرد محصولات رو داریم. اگر ابرناکی هم اتفاق بیفته، در صورتی که پدیده گرد و غبار رو داشته باشیم، در این صورت وجود بارش و ایجاد بارش و اون پدیده که باید اتفاق بیفته نمیافته.
کانون‌های آن هم در داخل کشور است.
اگه ما ملاکمون توی این تعریف گرد و غبار باشه به معنی ذرات کمتر از 10 میکرون، توی ایران حدود 3.3 میلیون هکتار کانون فوق بحرانی داریم
و هم در کشورهای اطراف
حدود 140 میلیون هکتار فقط کانون گرد و غبارمون در اطراف کشور وجود داره.
کارشناسان علت اصلی پدیده گرد و غبار را خشکسالی میدن.
اگه بخوایم علتیابی کنیم که ببینیم منشأ این پدیده از کجا آغاز میشه، متاسفانه باید بگیم مدیریت نامناسب منابع آبی و فشار بیش از اندازه به عرصه‌های طبیعی در اثر مثلا چرای دام یا کشاورزی، توسعه نامناسب کشاورزی و مواردی مثل مصرف بیش از اندازه آب که منجر شده به خشک شدن تالاب‌ها و مسیل رودخانه.
موضوعی که حالا برای دستگاه‌ها اولویت پیدا کرده و برنامه جامع برای کاهش اثرات آن تصویب شده.
اون چیزی که به نظر میرسه بیش از پیش مورد نیاز هست، همکاری و هماهنگی بین بخشی دستگاه هست.
15 دستگاه از جمله 11 وزارتخانه در اجرای برنامه جامع مقابله با گرد و غبار در ارتباط هستند.
برنامه عملیاتی هم تقریبا مشخص هست، برش های استانی مشخص بشه. ما باید اولویت بندی بکنیم، هم کانون های داخلی رو بازبینی بکنیم، کانون های داخلی رو.
یعنی اگه همکاری نشه برنامه مصوب نمیشه و عملا ما به نتیجه نمیرسیم.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، قرار است برنامه جامع مقابله با گرد و غبار برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شود.
برنامه ی روی خط اقتصاد رو از شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید. 30,3637 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو برای ما به صورت مکتوب ارسال بفرمایید. اما بریم سراغ مجلس. در هفته‌ای که گذشت و گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرنگار محترم مجلس. آقای بیدمشکی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
خیلی متشکرم. چه خبر از خانه ملت؟
بله، این هفته مجلس هم نشست‌های علنی داشت و البته نشست غیر علنی هم داشت و کمیسیون‌های مجلس هم برقرار بود. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع می‌کنم که در کمیسیون‌های مجلس حاضر شد و درباره موضوع دهک‌های درآمدی و همینطور یارانه بگیر صحبت کرد. گفتش که اطلاعات وزارت تعاون از درآمد خانوارها و افراد برای توزیع کالابرگ و یارانه بروز شده و البته سامانه هم که مربوط به این موضوع هست طراحی شده. حالا گفته شده در تو این سامانه وضع افرادی که تو اون سه دهک بالا هستن به اونها اعلام شده و حالا فرصت اعتراض وجود داره که اگه اعتراض نداشته باشن یارانه اون سه دهک و اون افرادی که در اون دهک ها هستن حذف خواهد شد. به گفته آقای میدری حدود بیش از 20 میلیون نفر سه دهک بالای یارانه بگیر هستن که البته یه سری افراد حذف شدن از اون دهک و برای دریافت یارانه البته، و خب افرادی که یارانه دریافت نمی کنن تو سال گذشته حذف شدن، اینها رسید به 18 میلیون نفر که و گفته شده اگر یارانه این افراد هم حذف بشه یک رقمی بیش از 5000 میلیارد تومان در ماه درآمد ایجاد میشه که خب میتونه کمک بکنه که از اون درآمد برای توزیع کالابرگ استفاده بشه. وزیر جهاد کشاورزی هم که تو روزهای گذشته در مجلس حاضر شده بود، گفتگویی داشته با رسانه‌ها و آقای قزلجه گفته که واردات برنج با ارز ترجیحی بیشتر حدود 50% از نیاز بازار رو تأمین میکنه و البته این تداوم داره و خب کیفیت‌های مختلف و قیمت‌های مناسب برنج وارداتی هم تلاش شده که در سراسر کشور و نقاط مختلف کشور برقرار باشه و قرار داده بشه. حالا چیزی که آقای نوری قزلجه گفته اینه که برنج‌های وارداتی بسته به نوعشون با نرخ‌های 56 تا 70 هزار تومان توزیع میشه و به دست مصرف کننده ها میرسه و گفته شده که بازرس‌های وزارت سمت و اصناف و تصدیرات هم در کنار ناظران وزارت جهاد کشاورزی همکاری میکنن تا بالاتر از قیمت مصوب برنج به فروش نرسه. خب این چیزی هست که باید در گفتگو با خود مردم هم پرسید و ببینیم آیا واقعا داره همچین اتفاقی میفته یا نه. این چیزی بود که وزیر جهاد کشاورزی گفته بود. یه اشاره بکنیم به نشست‌های هفته آینده کمیسیون‌های مجلس. من دیدم چیزی در دستور بعضی کمیسیون‌ها هست که خیلی میتونه بخشی از جامعه باهاش حالا درگیر باشن. یکی این که کمیسیون اصل 90 جلسه‌ای داره با مسئولان مثل رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وزارتخانه ها و همطور البته وزیر تعاون درباره موضوع اختصاص دادن ارز به کالاهای اساسی و همینطور عملکرد پلتفرم ها یا سکوهای فروش اینترنتی طلا که توی این چند روز به خصوص من دیدم تو فضای مجازی که درباره این سکوها و پلتفرم های فروش اینترنتی طلا خیلی صحبت ها داره میشه درباره اینکه آیا مردم میتونن اصلا پول خودشون رو حتی دریافت بکنن یا نه. باید ببینیم هفته آینده جلسه کمیسیون اصل 90 به کجا خواهد رسید. این کمیسیون هفته آینده درباره موضوع کولبری و ملوانی و همطور ساماندهی این موضوع و بحث تجارت مرزی جلسه هم داره. اما توی این هفته که گذشت وزیر ارتباطات به صحن علنی مجلس اومد، یه جلسه غیر علنی هم قبلش داشت و درباره موضوع یعنی حالا عملکرد وزارت خودش در مخصوصا جنگی که در پیش در روزهای قبل داشتیم صحبت کرد و گفت که ما در حوزه اقتصاد دیجیتال حدود 10 میلیون نفر شهروند داریم که مستقیم و غیر مستقیم دارن امرار معاش میکنن و خب به خاطر این جنگی که اتفاق افتاد در اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دید کشور و 30% کاهش اشتغال اتفاق افتاد. تقریبا طبق آماری که وزیر داد هر دو روز به اندازه 1,000 میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال ما آسیب وارد شد، یعنی ماهی 15,000 میلیارد تومان حدودن. که خب حالا حتی این مبلغ مثل اعتبار سالانه بعضی از وزارتخونه هاست. حالا یه نکته که وزیر گفته که محدودیت های هم خب تو اینترنت طبیعی بود که اتفاق بیفته و خب تلاش کرد وزارت ارتباطات که برای جبران این خسارت ها 2,000 میلیارد تومان تأمین کنه و در اختیار حالا این حوزه قرار بده. وزارت اقتصاد و معاونت علمی فناوری هم اینجا حضور داشتن در این فرایند که کمک بکنن به اینکه این خسارت ها کم و بیش جبران بشه. چیزی که سخنگوی هیئت رئیس مجلس گفت از جلسه ای که با وزیر ارتباطات داشتن این بود که در دوره جنگی که اتفاق افتاد روزانه 22 هزار عملیات سایبری علیه کشور اتفاق افتاده از خارج کشور.
بله.
و خب میانگینش این بوده که مثلا 1,000 عملیات در ساعت که واکنش به موقعی داشتن. البته خب وزیر گفت که تو بعضی از این حملات آسیب‌هایی دیدیم اما در بسیاری از اون موارد حملات مدیریت شده به پایان رسید و مقابله کرد کشور با دشمن. و خب یکی از نکاتی که نماینده ها در جریان توضیحات وزیر ارتباطات به اون تاکید داشتن بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات بود، جدا از تمام اقداماتی که وزارتخونه انجام داد.
بزر.
موضوع شبکه ملی اطلاعات مطرح شد. وزیر هم گفتش که نباید ما مسیر رو اشتباه بریم. این شبکه ملی اطلاعات سال هاست که در قوانین مختلف داره روی اجراش و تکمیلش تاکید میشه، اما موضوع اینجاست که هنوز هیچ دولتی حتی اگه شعارش هم داده باشه نتونسته اون رو تکمیل بکنه و به پایان برسونه. وزیر ارتباطات آقای هاشمی اینجا تاکید کرد که ما نباید مسیر رو اشتباه بریم، چون بسیاری از مؤلفه‌های شبکه ملی اطلاعات نیاز ارتباطات جهانی داره. یعنی به این معنا نیست که ما دور کشور یک دیواری بکشیم، شبکه ملی اطلاعات به این معنا نیست. این چیزی بود که وزیر ارتباطات گفت. وزیر ارتباطات از استفاده فیلتر شکن‌ها هم صحبت کرد، گفت که استفاده از فیلتر شکن‌های مجانی تو سال گذشته باعث شد که شبکه کشور آلوده بشه، به نحوی که 30% از درخواست‌های مردم به واسطه همین آلودگی شبکه اجابت نشد، به اصطلاح یعنی اتفاق نیفتاد، درخواست ممکن نشد. و آمار هم داد آقای هاشمی، گفت که در دولت 14 بیش از 1200 روستا به اینترنت پرسرعت با کیفیت متصل شدن، که حالا روستای 10,000 روستای بالای 20,000 خانوار هم تو کشور وجود داره که باید از پوشش با کیفیت برخوردار بشن. یعنی بیش از 1200 متصل شدن، 10,000 روستای بالای 20,000 خانوار هم باید از پوشش با کیفیت برخوردار بشن. این چیزی بود. اگه فرصتی باشه من میتونم به خبرهای دیگه اشاره بکنم.
خیلی کوتاه اگه یه خبرم باشه بد نیست، خیلی کوتاه چون وقتمون تمامه.
بله، نماینده ما هفته پیش درباره موضوع سازمان ملی مهاجرت صحبت کرده بودیم. نماینده ها درخواست داشتن که بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی این لایحه بره به یک کمیسیون مشترک و زودتر از صحن علنی به نتیجه برسه. نماینده ها با این موضوع موافقت کردند و قرار شد که یک کمیسیون مشترک که حالا هم از کمیسیون شوراها، هم از کمیسیون قضایی و یکی دو تا کمیسیون دیگه هستن، این موضوع سازمان ملی مهاجرت بررسی بشه و بعد حالا تو ماه‌های آینده منتظر باشیم که ببینیم به چه نتیجه میرسه.
خیلی متشکرم آقای اسدی از اینکه با ما همراه بودید، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمشه قاچاق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه، عرض رسمی کشور نظر ما ارزیه که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب دوستان عزیز، خدمتون عرض کنم که در روزهایی که بازار محصولات کشاورزی زیر ذره‌بین تولید کننده ها و مصرف کننده هاست، خبرها از شمال کشور یعنی قلب طلایی شالیزارهای ایران نوید بخش ثبات و پایداری در تولید یکی از استراتژیک ترین اقلام سبد غذایی خانوار هست، برنج ایرانی. در حالی که دغدغه قیمت و آینده بازار ذهن بسیاری از شالیکاران رو مشغول کرده، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با تأکید بر حمایت مطلق دولت از تولید داخلی اطمینان خاطر میده که صدای تولید کننده شنیده شده و سیاست گذاری ها به گونه ایست که هم امنیت غذایی کشور حفظ بشه و هم زحمتکشان این عرصه نگران فروش محصول نباشن.
خدا رو شکر سال خوبی به لحاظ تولید داشتیم، تولید قابل توجه و پایداری داریم، اگرچه در استانهای دیگر کشور به دلیل خشکسالی ما تا حدودی کاهش سطوح برنج رو داشتیم. با اطمینان خدمتتون عرض می‌کنم که تولید داخلی برای دولت بسیار حائز اهمیت است، مورد حمایت مطلق دولت خواهد بود. ما بر اساس قیمت تمام شده که تشکل‌های تولیدی کارشناسان و همکارانمون در مزارع به دست میارن، سیاست گذاری در واقع مدیریت برند کشور رو بر عهده خواهیم داشت. دولت کاملا فرایند تولید و توزیع هم برنج وارداتی هم برنج داخلی رو داره رصد و مدیریت میکنه. در سیاست هایی هم که اعمال خواهد شد